بسم الله الرحمن الرحیم. لا حول ولا قوه الا بالله العلی العظیم و صلی الله علی سیدنا محمد و آله اجمعین. با عرض سلام خدمت حضار محترم، خواهران و برادران ایمانی، مقدمتا فرارسیدن دو عید بزرگ مسلمانان، عید سعید قربان و عید سعید قدیر رو به همه شما عزیزان تبریک و تهنیت عرض میکنم و انشاءالله که به فرخندگی و میمنت این ایام مبارک توفیق قربان کردن نفس اماره بسوء خود رو پیدا کنیم و خداوند ما رو موفق بداره در جهاد با نفس. چون که بعضی از شماها در نوبت پیش در مجلس حاضر نبودید، چند دقیقه مختصری رو از مطالب گذشته خدمتتون عرض می کنم در باب مفهوم توحید در نزد عارفان مسلمان. همانطور که همگی مستحضر هستید، توحید زیربنای فکر دینی در تفکر اسلامی است. به قول مرحوم شریعتی، اسلام اگر فقط یک اصل داشته باشه، اون اصل هم توحید هست. آنچه که بیش از توحید و در کنار توحید در دستگاه کلام اسلامی وجود داره، چیزی غیر از فروع بر اون اصل توحید نیستن. یعنی ما سایر اصولی که در اندیشه دینیمون وجود داره باید در پرتو مفهوم توحید اونو درکش کنیم و هضمش کنیم. توحید مفهومی ذو وجوه و ذو بطون هست، یعنی لایه‌های متعدد و متکثری داره، به مانند پیاز میمانه. هر لایه‌ای رو که شما بردارید هنوز لایه‌های عمیق‌تری هم در پس اون وجود داره. دایره معنای توحید بسیار گسترده هست. لایه بیرونی این توحید در حقیقت اعتقاد به یگانگی خداوند هست. اما و صد اما، توحید به یگانگی خداوند محدود نمیشه. شاید بهتر هست ما توحید رو معنا کنیم، یعنی یگانگی. یگانگی خداوند یکی از مصادیق توحید هست و نه تنها مصداق اون. بر زعم عارفان مسلمان، توحید صرفاً یک باور و یک عقیده نیست، بلکه توحید یک نوع تجربه وجودی است. توحید is an existential experience. It's something that you undergo. It's a process. برای قالب مسلمان ها توحید صرفاً یک باور دینی است. اگر خاطرتون باشه آرای شمس تبریزی رو در نوبت پیش گفتم که فی المثل شمس میگوید حالا گیرم که خدا یکیست، تو را چه حاصل؟ این که خدا یکیست یا صد تا نیست چه تفاوتی به حال شما داره؟ هر وقت با این لحن شما سخن میگید، یعنی دارید میگید توحید چیزی است ورا و آن طرف یکتایی خداوند، بلکه مراد شما یکتایی انسان هست. به عبارت دیگه توحید نوعی سلوک دینی است که هر انسان مؤمن باید اون رو تجربه کنه و همون چیزی که ما تجربه توحیدی مینامیم. و اما هدف تجربه توحیدی فنا هست، فانی شدن انسان در خداوند. و تعریف کردیم فنا رو در نوبت پیش و اون این هست که فنا یعنی محو شدن انسان در نامحدود و بیکران، و اون نامحدود و بیکران رو ما اصطلاحاً میگوییم خداوند. یعنی انسان در آبگیرهای محدود هیچگاه نباید در جا بزنه و خودش محدود کنه، بلکه هدف یک موحد رسیدن به دریاست. وصف بزرگ دریا بیکرانگی است و لذا در این تجربه توحیدی ما به دنیای به دنبال دریا دل شدن هستیم، انسانهای دریا دل باشیم. وقتی که دریا دل شدیم، دلی بزرگ همچون دریا پیدا کردیم، اون وقت محبت خیلی ها در او جا میگیره. یعنی فقط محبت زن و شوهر و بچه و همسایه و هم میهن دیگه وجود نداره و این وصف دریا دلی است. یک عارف حقیقتاً میخواهد به بیکران برسه و اون بیکران رو ما اصطلاحاً خداوند مینامیم. در این تجربه توحیدی فنا، اوصاف بشری از انسان زائل میشه و آدمی متصف به اوصاف الهی میشه. این معنای فنا هست. دو معنا و دو مصداق هم برای فنا در نوبت پیش بنده ذکر کردم اینجا. اگه خاطرتون باشه گفتم در یک جا فنا رو ما به مثابه فقر میگیریم. فقر یعنی بی‌نیازی از خلق و نیازمندی به حق، به گونه ای که این نیاز به حق آنگونه در آدمی عمیق میشه که آتش سیری ناپذیری نسبت به حق در انسان به وجود میاره. جستن، طلب و بودن با حق هم نهایی انسان در زندگی میشه. یعنی هم نهایی شما بودن با حق میشه. این معنای اولی بود که از فنا در نوبت پیش گفتم. و اما معنای دوم فنا اگر خاطرتون باشه سیر الالله هست، یعنی روان شدن انسان به سوی خداوند، هجرت از خود به سوی خداوند. به عبارت دیگه در این تجربه توحیدی فنا ما با یک هجرت درونی مواجه هستیم، an internal migration، از خودمان به سوی خداوند رجعت می کنیم، از امر محدود به سمت امر نامحدوب، از مرداب به سمت دریا رفتن. و در نهایت این سیر الالله کمال هست. پس بنابراین یکی دیگه از معانی فنا در حقیقت کمال یافتن انسان هست. این خلاصه ای بود از عرایض بنده در نوبت پیش. مفهوم فنا در تاریخ عرفان اسلامی البته شدیداً مناقشه برانگیز بوده. امشب در باب مفهوم انالحق گفتن حلاج سخن خواهم گفت که مراد او چه بود از انالحق. و اینها شعار نبودند که حلاج ها می دادن. این گفته های امثال حلاج نکات بسیار لطیف و عمیقی در دین شناسی توحیدی برای ما داره. ببینید کسانی که فنا رو با روح تعالیم اسلام سازگار نیافتند گفتند که حلول، که فنا در حقیقت همان مفهوم حلول هست. حلول در انگلیسی یعنی اینکارنیشن. مفهوم حلول هم در ادیان شرقی همچون آیین برهمن و آیین بودا وجود داره و هم در نهله ادیان ابراهیمی در نزد مسیحیان وجود داره. معنای حلول جایگزین شدن الوهیت در وجود انسانی است. مسیحیان این جایگزینی الوهیت در وجود انسانی رو انحصاراً شایسته حضرت مسیح علیه السلام می دانند. معنای مسیح خداست، Jesus is Lord، دقیقاً همین هست. یعنی وقتی که مسیحیان می گوین Jesus is Lord دقیقاً دارن مفهوم حلول رو اینجا استفاده می کنن. در انجیل و قرآن کریم از مسیح علیه السلام به عنوان کلمه خداوند یاد شده. این یکی از اشتراکات انجیل و قرآن کریم هست. Jesus is the word of God. مسیح کلمه خداست. البته معنای کلمه بودن مسیح در نزد طایفه مسلمین و مسیحیان یکی نیست. دو درک کاملا متفاوت از این معنا دارند. اجالتا بنابر الهیات مسیحی Jesus was divine word made flesh. مسیح علیه السلام کلمه حق بود که تجسد یافته بود. یعنی در حقیقت خداوند جسد یافته بود. مسیح حق بود که تجسد یافته بود. خداوند بود که در هیبت انسان ظهور خاکی و این جهانی پیدا کرده بود. این معنایی است که حلول در نزد مسیحیان داره. خیلی ها از یا بهتر بگویم بسیاری از مخالفین عارفان مسلمان اشاره کردند که فنای عرفا در حقیقت چیزی غیر از حلول مسیحیان و بوداییان نیست. اما عارفان مسلمان هرچند که غایت قصوای توحید رو فنای عبد در معبود و عاشق در معشوق می دانند، اما تأکید می کنند که فنای مورد نظرشون حلول نیست و و این دو مفهوم کاملا با هم متفاوت هستند. شاید به بهترین شکلی مولانا در دیوان شمس این مطلب رو میگوید. مولانا اشاره میکنه تا بنده ز خود فانی مطلق نشود، توحید به نزد او محقق نشود. توحید حلول نیست، نابودن توست، ورنه به جزاف باطلی حق نشود. به تعبیر زیبای مولانا، فنا یعنی نابودن. نابودن نیست، نیست شدن انسان در حضور خداوند. خداوند هنگامی که حاضر شد من غایب میشه. وقتی که او آمد دیگه منی در کار نیست، از من چیزی باقی نمیماند. هضم این معنا البته قدری ثقیل هست و شاید بیشتر به لفاظی بشه تشبیهش کرد، اما عارفان ما یک آموزش های عمیقی رو در پس این حرف ها داشتن. در دفتر سوم مثنوی مولانا برای شرح مفهوم نابودن مثال ها و تمثیل هایی رو در قالب حکایات تذکر میده و از طریق این تمثیلات و حکایات به تشریح و تبیین مفهوم فنا میپردازه و نشون میده مرزبندی فنای توحیدی با حلول مسیحی در چیست و در کجاست. من دو تا از تمثیل های مولانا رو در باب مفهوم نابودن انسان در مقابل خداوند خدمتتون ذکر میکنم. اولین تمثیل او تمثیل شمع و آفتاب هست. مولانا میگوید تصور کنید شما در یک روز صاف آفتابی شمعی رو در حضور آفتاب روشن کنید. این شمع نسبت به آفتاب چه وضعی پیدا میکنه؟ مولانا میگوید یک وضع و یک نسبت دوگانه داره شمع در حضور آفتاب. چون زبانه شمع پیش آفتاب، نیست باشد هست باشد در حساب. هست باشد ذات او تا تو اگر برنهی پنبه بسوزد زان شرر. نیست باشد روشنی ندهد تو را، کرده باشد آفتاب او را فنا. به زیبایی هرچه تمامتر این نسبت دوگانه شمع در حضور آفتاب رو آموزش میده. میگوید اگر شما شمعی رو در آفتاب روشن کنید، شعله شمع وجود داره و قابل انکار نیست، به گونه ای که اگر شما پنبه ای رو به شمع نزدیک کنید اون پنبه میسوزه. اما به یک معنا شمع وجود نداره. تشعشع آفتاب به قدری پرهیمنه و فراگیر هست که نور شمع رو تحت شعاع خودش قرار میده. شما به شمع که نگاه میکنید دیگه شعله ای نمیبینید. یعنی در حق به یک معنا شمع در حضور آفتاب نابوده شده. یعنی نه به این معنا که خورشید جای شمع رو گرفته باشه، شمع در جا و مقام خودش هنوز وجود داره، اما در خورشید یعنی امر بیکران محو و نابوده شده. در دفتر سوم مولانا یک تمثیل دیگه هم میاره که البته قدری با مزاح هم توأم هست، اما شما به مزاح این داستان توجه نکنید، به حکمتی که در پشت اون نهفته است. مولانا میگوید یک مگسی بود بسیار آزرد خاطر از دست باد. شکایتش این بود که من جسه‌ای ندارم، وزنی ندارم و هر وقت باد میاد من رو از باغی که در اون زندگی میکنم فرسنگ ها پرتاب میکنه رو به بیرون. بعد به اون پشه گفتن که یک فردی هست به نام سلیمان، سلطان عادل و دادگری هست، تو برو خدمت سلیمان عرض حال ببر اونجا و شکایت خودت را از دست باد به نزد سلیمان ببر. اون مگس هم از اون باغ عزم رفتن به کاخ سلیمان میکنه و خدمت حضرت سلیمان که میرسه عرض حال میکنه که من از دست باد یک لحظه آرام و قرار ندارم و آمدن که تو اینجا به شکایت من رسیدگی کنی. حضرت سلیمان هم میگوید که خب ما دادگاه یه طرفه که نداریم، شما شاکی هستید، اما متهم رو هم باید خبر کرد که در دادگاه از خودش دفاع کنه. ناگهان مگس دادش به هوا رفت، گفت ای شه، مرگ من از بود اوست، خود سیاه این روز من از دود اوست. او چو آمد من کجا یابم قرار، کو برآرد از نهاد من دمار. پشه گفت که اگر من از حضور باد طاقت مقاومت کردن داشتم که به شکایت به نزد تو نمی آمدم، و عنقریب اگر تو باد رو احضار کنی دیگه منی در اینجا باقی نمی ماند، یا جای من هست و یا جای باد. این دو تمثیلی که مولانا می گوید به غایت رسا و گویا هست. حالا بعد مولانا می خواد نتیجه گیری های خودش رو از این داستان باد و حضرت سلیمان ذکر کنه. مولانا می گوید همچنین جویای درگاه خدا، چون خدا آمد شود جوینده لا. سایه هایی که بود جویای نور، نیست گردد چون کند نورش ظهور. میگوید یک وقتی هست که سایه طلب نور میکنه، از نور میخواد که احضار بشه، غافل از این که وقتی نور آمد دیگه سایه وجود نداره. در آن واحد یا نور هست و یا سایه، هر دو با هم نمیتوانند وجود داشته باشند. بر همین سبیل اون سالکانی هم که طالب حقند و به درگاه او میروند، همین که حق تجلی کرد، وجود سالک محو و فانی میشه. به این معنا که مواجهه با خداوند آنچنان پر صلابت، پر هیمنه و فراگیر هست که حقیقتاً سالک رو از خود بی خود می کنه. از سالک چیزی باقی نمی گذاره. حالت بی خودی حالت بسیار غریب و شگفتی هست. در عرفان اسلامی به این حالت بی خودی سکر یا مستی هم میگویند، و این حالت حالت متعارفی نیست. به عبارت دیگه علل عموم ما آدمیان متوسط هیچگاه از خودمون بی خود نمیشیم، همواره با خود هستیم، الا اون قلیلی که به شرب خمر دست میزنن که فقط برای یک مدت محدودی به سکر و مستی میرسن. علل عموم متوسطان آدمی هیچگاه فنا رو، سکر رو تجربه نمی کنند. در یک معنا بی خودی یعنی ظهور حالتی که فرد از خودش بی خبره. شما تصور توجه داشته باشید، میخوام به بحث اناالحق حلاج برسیم. بی خودی یعنی ظهور حالتی در انسان که فرد از خودش بی خبر هست، خود رو در میان نمی بینه. در حقیقت بی خودی القای کامل خود آگاهی است. خود آگاهی رو در انگلیسی میگیم چی؟ self awareness. ببینید در حالت عادی awareness چیز خیلی خوبیه، الا اینکه در تجربه توحیدی فنا انسان به یک مقام ما بعد خود آگاهی میرسه. درست؟ خود آگاهی یعنی چی؟ یعنی از خود آگاه و باخبر بودن. در هر لحظه ما بدونیم کجا هستیم، چه می کنیم و چه باید بکنیم. اجازه این چند دقیقه در باب مفهوم خود آگاهی صحبت کنم. این بخشی یه مقدار جنبه فلسفی پیدا میکنه. ببینید آگاهی انسان دو شاخه داره. آگاهی انسان ناظر به دو امر هست، سابجکت و آبجکت. در فعل آگاهی سابجکت فاعل هست، یعنی انسانی که واجد و حامل اون آگاهی میشه. آبجکت مفعول هست، یعنی موضوعی که مورد آگاهی قرار میگیره. فی‌المثل هنگامی که شما با یک تکه سنگ مواجه میشید و نسبت به اون سنگ آگاهی پیدا میکنید، شما فاعل هستید و اون سنگ مفعول. به یک معنا شما هم موضوع رو درک میکنید و هم درک میکنید که خودتون از اون موضوع جدا هستید. دو شاخه بودن خود آگاهی یعنی همین. یعنی ما همواره میدانیم موضوعی رو که درک میکنیم با خود ما تفاوت کیفی داره. حالا صوفیان مسلمان گفتند که در تجربه توحیدی فنا انسان عارف به مرحله‌ای میرسه که سابجکت و آبجکت در هم ادغام میشن، هر دو با هم جمع میشن. به عبارت دیگه ادراک کننده و ادراک شونده در هم حل میشن. به عبارت دیگه اینجا دیگه دوئیت و دوگانگی بین ادراک کننده و ادراک کننده محو و زائل میشه. حقیقتا این حالت غریبی هست و ما علل عموم هم چنین تجاربی رو پیدا نمی کنیم. ببینید اینجاست که شریعت فقیهان با طریقت عارفان با هم راهش از هم جدا میشه. شریعت به درستی به متوسطانی همچون ما آموزش میده که باید همواره خود آگاه باشید. همه دستورات و احکام فقهی دین در راستای حفظ صیانت آدمی است که انسان همواره بتونه خودش رو از خودش با خبر و آگاه باشه. اتفاقا حرمت شرب خمر هم دقیقا از همینجا ناشی میشه که خوردن مشروبات الکلی خود آگاهی ما رو زائل میکنه و در اون موقع کارهای زشت و ناپسند ما آدمیان فراوان انجام میدیم. مولانا یک تکلمه‌ای در این زمینه داره که البته موضوع بحث من نیست اما حیفم میاد که نگم خدمتتون. مولانا از روزی داشت از جوی رد میشد از جایی و یک کسی مسح کرده بود و خیلی ادا و اطوارهای ناشایست در می بود، کارهای بسیار ناشایست میکرد، ما تحت خودش اوریان میکرد غیر و ذالک. مولانا بعد به مریداش اشاره کرد و گفت دلیل این که شرب خمر در اسلام حرام هست به خاطر این هست که ما به چنین روزی نیفتیم. یعنی داستان از این قرار هست که آنچه که در شریعت به ما آموزش داده میشه همه برای پاسداری و صیانت از آگاهی ما هستند، اما در طریقت عارفان یک گام فراتر از شریعت فقیهان میرن. یعنی تخطئه کردن فقه اینجا نیست، بلکه میگوین اگر شما واجد تجارب معنوی در زندگی بشید، اگر از تجربه توحیدی فنا به سلامت عبور کنید، به مرحله میرسید ماورای خودآگاهی. یعنی دیگه ادراک کننده و ادراک شونده در هم ادغام و جمع میشن. این جمع به تبع اون تجربه توحیدی ممکن هست و پیش از اون تجربه به غایت ثقیل الهضم هست. این جمع حالتی است که عارف واصل خود رو در آن مییابد. یعنی بحث تئوریک نیست، بحث شهودی است، خود رو در چنین حالتی یافتن هست. در این حالت عارف اشعاری نسبت به فاعلیت خودش نداره، خود رو فاعل ادراک کننده دیگه نمیدانه. به تعبیر محی‌الدین ابن عربی در چنین حالی انسان موحد به مرحله وحدت حقیقت مطلق در شکل ناب خودش میرسه. حالا مولانا میخواد این مفهوم پیچیده جمع بین فاعل و مفعول رو در مسئله آگاهی برای ما توصیف بکنه با یک تمثیل. از مثال گرامر یا دستور زبان استفاده میکنه. این مولانا عجب ذهن خلاقی داشته. من کمتر کسی رو در تاریخ اسلام سراغ دارم که اینقدر he would let his imagination loose. در فیزیک ما اینشتین رو داریم. اینشتین به معنای واقعی کلمه ذهن خلاقی داشت. ببینید چندین دهه بعد از انیشتین بود که مسئله تئوری نسبیت او اثبات شد، ولی در زمان خود انیشتین اصلا امکان اثبات یا ابطال نظریه نسبیت وجود نداشت. تمام این چیزهایی که به عنوان نظریه تئوری آف ریلیتیویتی ما میدانیم زاده ذهن خلاق و ایمجینیشن انیشتین هست. اونهایی که فیزیک خوندن بهتر میدونن منظور من چی هست. مولانا هم عجیب ذهن خلاقی داشت و حالا میخواد با استفاده از تمثیل گرامر و دستور زبان جمع شدن ادراک کننده و ادراک شونده رو به ما آموزش بده. میگوید که به عبارت عربی ماتزید، توجه بکنید ماتزید یعنی چی؟ زید مرد. مولانا میگوید در این عبارت زید مرد، زید در حقیقت فاعل هست بنابرای گرامر و دستور زبان. ما تزیدون زید اگر فاعل بود، لیک فاعل نیست کو عاطل بود. او ز روی لفظ نحوی فاعل است، ورنه او مفعول و موتش قاتل است. فاعل چه کو چنان مقهور شد، فاعلی ها جمله از وی دور شد. میگوید در عبارت زید مرد به لحاظ دستوری و گرامری زید فاعل هست، اما فاعلی نیست که فعلی از او سر بزنه، چون که بنا به تعریف انسان مرده فاقد فعل هست، ناتوان از عمل هست. اینجا عبارت ماتزید در حقیقت نشان دهنده حالتی است که در اون ادراک کننده و ادراک شونده با هم جمع میشن. در جای دیگه مولانا از تمثیل آهو و شیر استفاده میکنه برای آموزش دادن همین نابوده شدن و بیخودی. پیش شیری آهوی بیهوش شد، هستیش در هست او روپوش شد. میگوید آهوی در مقابل شیری ظاهر شد و از شدت ترس بیهوش بر زمین افتاد. آهو نمرده بود، هنوز وجود داشت، اما هیبت شیر موجودیت او رو محو کرده بود، یعنی هستی آهو رو از او ربوده بود. دیگه آهویی به یک معنا وجود نداشت. ببینید پارادوکس بودنش در همین جاست. وقتی که آهو بیهوش میشه هم هست و هم نیست. به یک معنا هست چون هنوز پالسش میزنه، نبضش میزنه. به یک معنا نیست چون بیهوش هست. بیهوشی یعنی زائل شدن هوش و حواس. به تعبیری نظر افکندن انسان در وجه خداوند، رؤیت کردن حق، هوش انسان رو زائل میکنه. وجه الله عبارتی است قرآنی، رؤیت حق عبارتی است قرآنی، به تکرار در قرآن کریم هم آمده. انسانی که به وجه پروردگار نائل میشه حقیقتا بیهوش خواهد شد. داستان بایزید بسطامی خاطرتون هست؟ وقتی که ازش خواستن اذان بگه، به مجردی که الله اکبر گفت بیهوش شد، و بعد مردم به او گفتن که شیخ تو را چه شد؟ گفت برای اولین بار الان فهمیدم که الله اکبر یعنی چه. در یک لحظه خود رو در حضور الله یافتم، اللهی که اکبر هم هست، و من بیهوش شدم. پس بنابراین ببینید بیهوشی یعنی زائل شدن هوش و حواس انسان، و دقیقاً در رؤیت و مواجهه با حق انسان بیخود و بیهوش میشه. خواهران و برادران، ما آدمیان متوسط علل عموم خودمون رو در محضر خداوند نمیابیم. اگر به واقع ما تجربه حضور در مقابل خداوند رو در زندگی این جهانی داشتیم، نسبتمون با خود، دیگران و جهان بالکل تغییر میکرد. خوب به این سخن من توجه کنید. تمدن امروزین ما، فرهنگ امروزین ما، معیشت و مناسبات اجتماعی امروزین ما به این شکل خاص امروزشون هستند چون ما علل عموم خود رو در محضر خداوند نمیابیم. امکان نداره کسی خودش رو در محضر خداوند بیابه، نه اینی که بدان فقط بیابه و به صورت متوسطان دیگه زندگی کنه. کشف بزرگ عارفان و انبیاء الهی این بود که عالم محضر خداوند هست. اونها عالم رو عین خداوند یافته بودند و به تبع این کشف و بر پایه این دید آنگونه می زیستند و آنگونه عمل می کردند. حالا ما می خواهیم که دینداران بدون اون تجارب نبوی اخلاق، سلوک و رفتار نبوی داشته باشند و این کاریست به غایت دشوار، اگر نه غیر ممکن. یک بار دیگه تکرار می کنم، بدون اون تجارب معنوی، بدون به معراج رفتن نبی، ما از دیندارها می خواهیم سلوک نبوی داشته باشند و این کاریست به غایت دشوار. خواهران و برادران، به یک معنا دینداران معکوس انبیایشون هستند. چگونه؟ انبیا پس از طی طریق و رسیدن به کمالات عبادات رو انجام میدند، اما دینداران عبادات رو انجام میدهند به امید رسیدن به اون کمالات. اینجا کاملا نشون دهنده وجه افتراقی است که هر پیامبری با پیروان خودش داره. این هم در باب نسبت موسی علیه السلام و طایفه یهودیان صادقه، هم در باب نسبت مسیح علیه السلام و مسیحیان، و هم در مورد پیامبر اکرم صلوات الله علیه و مسلمانان. همواره دیندارا معکوس انبیایشون حرکت میکنن. این نکته بسیار عافیت سوز هست و هنوز فکر نمی کنم در اینجا جای گفتن و بسط این مطلب باشه و انشاءالله در یک زمان این مطلب اخیر و ذکر رو برای شما با عمق بیشتری باز می کنم. به هر حال خواهران و برادران، مواجهه با خداوند انسان رو از خود بی خود می کنه و بی خودی هم حالت غریبی است که از جنس احوال متعارف بشری نیست و در عرفان اسلامی به این حالت سکر یا مستی هم میگوییم. حالا در حالت بی خودی، سکر و فنا، برخی از عارفان سخنانی گفتند که ظاهر اون سخنان با شریعت منافات داره. اصطلاحاً این سخنان رو شطحیات مینامیم. هم یواش یواش وارد مبحث انالحق حلاج بشن. شطحیات سخنانی هستند که اهل راز، رازدانان، در حالت وجد به زبان می آورند تا شنونده را به شگفت بیندازه. اولا این سخنها در حالت وجد بر زبان می آید، یعنی این حالت از خود بی خود بودن. از جمله شطحیات معروف که ربط مستقیمی به مسئله فنا داره، یکی عبارت معروفی است منصوب به شیخ ابو سعید ابوالخیر، اونجا که گفت لیس فی جبتی سوی الله، در جبه من، در لباس من جز خداوند نیست. در لباس من، در پوشش من، در جبه من جز خداوند نیست. یک شطحی دیگری داریم منصوب به بایزید بسطامی، آنجا که گفت سبحانی ما اعظم شأنی، منزهم من، شأن و منزلت من برتر است. ببینید در عبارت در لباس من کسی جز خدا نیست، شدیداً بوی حلول استشمام میشه، درسته؟ و عبارت سبحانی گفتن بایزید هم با اعتقاد ارتدوکس مسلمان ها منافات داره، چرا که ما میگوییم سبحان الله نه سبحانی، او منزه هست، ما همه ناپاکی هستیم، او کامل هست، ما همه نقصیم. ببینید شطیات رو به همین چیزها میگن که ظاهر، که ظاهر این سخنها با ظاهر شریعت هم منافات داره. برخی از نظریه پردازان و عارفان متأخر به کلی منکرند که این سخنان رو شیخ ابو سعید ابوالخید و بایزید بسطامی گفته باشند. چرا؟ چون ابو سعید و بایزید آدمهایی بودند پایبند به شریعت، احکام عبادی رو طابق النعل به نعل به جای می آوردن، اهل نماز بودن، اهل روزه بودن، حج می رفتن، زکات می دادن. لذا برای عارفان متأخر بسیار ثقیل الهضم بود که یک کسی که پایبند به شریعت هست و نماز می خوانه و در نماز می گوید سبحان ربی الاعلا و به حمده، همین آدم بعدن بگوید سبحانی ما اعظم شأنی. خب خیلی تعارض با هم داره. اما کسانی همچون مولانا و شیخ محمود شبستری این شطیات رو سخنان صادقی دانستند و ماهرانه اونها رو تأویل کردند. یعنی گفتند که از ظاهر این سخنان باید فراتر برویم، این سخنان محتاج تأویلند و در این حال این گفته ها و بیانات حاوی آموزه های لطیف و عمیقی در دینشناسی هم هست که میخوام قدری برای شما این مطلب رو باز کنم امشب. در دفتر چهارم مثنوی مولانا به تفصیل در باب سبحانی ما اعظم شأنی بایزید سخن گفته و آرای خودش رو بیان کرده. میگوید که بایزید این سخن رو در حالت مستی و بیخودی بر زبان آورده بود و این حالت بیخودی حالت صادقی هست که برای انسانی که تجربه توحیدی رو از سر میگذرانه و به مرتبه فنا میرسه حادث میشه. در این مرتبه فنا انسان فاعل فعل خودش نیست، انسان گوینده سخن خودش نیست، فانی و محو در حق شده و این حق هست که از زبان او سخن میگوید. درست شد؟ حالا مولانا میگوید شیرگیر ار خون نر شیر خورد تو بگویی او نکردان باده کرد. میگوید تصور بکنید که یک آدم مستی شیر به شکار شیر نری بره، اون شیر رو مغلوب کنه و انقدر به خودش هم جسارت بده که خون شیر رو در شیشه بریزه و بخوره. این تحور، شجاعت و گستاخی صیاد از پیش خودش نیست. در حالت هوشیاری هیچگاه او عزم به چنین کاری نمی کنه. عقل سلیم مانع از این هست که آدمی چنین جسارتی به خودش بده و در حقیقت این کار متحورانه فرد ناشی از شرابی است که او خورده، ناشی از مستی اوست. و بعد مولانا میگوید باده ای را می بود این شر و شور، نور حق را نیست آن فرهنگ و زور، که تو را از تو به کل خالی کند، تو شوی پست او سخن عالی کند. میگوید در حالی که شراب این همه شور و قوغا برپا می کنه، اینقدر کارهای محیر العقول رو باعث میشه، آیا پرتو تجلی خداوند نمیتواند هویت انسانی را از فرد بگیره به طوری که انسان مقهور خداوند بشه و خداوند بر انسان غالب بشه و خداوند آن سخنان عالی و غریب رو اظهار بکنه؟ به جرأت میتوان گفت که در تاریخ عرفان اسلامی انا الحق گفتن حلاج از مناقشه برانگیزترین بیانات بود. انا الحق یعنی چه؟ من حقم. ظاهر این سخن کفر مطلق هست و بعضی ها هم شهادت حلاج به دارا ویختن او رو منشأش رو همین ان الحق گفتنش می دانستن که فقهای زمان حکم ارتداد بر روی او صادر کردند و او رو اعدام کردند. و جالب اینجاست که در تاریخ می نویسند که وقتی هم که حلاج رو به پای چوبه دار می بردند، یک گام بر می داشت و می گفت ان الحق، گام دیگری بر می داشت می گفت ان الحق، به دار رو به گردان اون گنداختن گفت ان الحق، و ان الحق گفت تا جان به حق سپرد. لذا این مفهوم ان الحق چیز ساده ای نیست و شدیداً محتاج تعویل و کاوش و کندوکاو هست. و مایلم بقیه صحبت امشبم رو به وصف ان الحق حلاج اختصاص بدم. ببینید در قرآن کریم یکی از اسماء الهی الحق هست. عموماً اسماء الهی رو با ضمیر مجهول هو می آوریم، یعنی هو الحق، او حق هست. خداوند حقیقت قائی بلکه تنها حقیقت موجود هست. او حق هست، بقیه امور به نسبتی که با او نزدیک هند سبقه ای از حق می برند. یعنی تنها حقیقت مطلق موجود فقط خداوند هست ولا غیر. پس این هو الحق در قرآن کریم آمده، یعنی او حق هست. اما در یه جای دیگه هم این وصف هو الحق آمده، در جایی که فرعون طغیان کرد و خطاب به مردم مصر گفت انا ربکم الاعلا. فرعون طغیان کرد و گفت خطاب به مردم مصر که من خداوند شما هستم، من پروردگار شما هستم. همین انا گفتن فرعون رو هلاک کرد. اما جالب اینجاست که یک عارف واصلی همچون حسین بن منصور حلاج هم این لغت انا رو بر زبان آورد. پس بنابراین حالا ما با دو انا مواجه هستیم، انا گفتن فرعون و انا گفتن حلاج. مولانا میخواهد حالا تعویل کنه این دو انا گفتن رو. این گونه میگوید مولانا: گفت فرعونی انا الحق گشت پست، گفت منصوری ان الحق و برست، آن انا را لعنت الله در عقب، وین انا را رحمت الله ای محب، زان که او سنگ سیه بود این عقیق، آن عدوی نور بود و این عشیق، این انا هو بود در سر ای فضول، ز اتحاد نور نه از راه حلول. بسیار این عبارات کامپکت هستند و نیاز به باز کردن داره. مولانا گوهر و جوهره دین رو تجربه اتصال با خداوند میدانه، همون چیزی رو که ما بهش میگیم تجربه توحیدی فنا. بقیه چیزهایی که در دین آمده به خصوص در شریعت همه باید در خدمت اتصال به حق از ما دستگیری کنند. یعنی نماز ما، روزه ما، حج ما، زکات ما، هیچ کدام فی نفسه قائم به خود و فی زاده ارزشمند نیستند. نماز در حقیقت چیزی غیر از یوگا نیست. آن چیزی که نماز رو از یوگا جدا میکنه فقط یک چیز هست، اگر به شرطی و شروطها که شما رو یک گام به حق نزدیکتر بکنه، مایه تقرب و نزدیکی شما به حق بشه. حالا مولانا میگوید که با توجه به این که جوهر و گوهر دین تجربه توحیدی اتصال با خداوند هست، ان الحق رو هم فرعون گفت و هم حلاج. اما وسط اما، فرعون آن تجربه توحیدی فنا رو نداشت و در مرتبه خودبینی ان الحق گفت و لذا هلاک شد. اما حلاج واجد اون تجربه توحیدی فنا بود و در مرحله فنا انا الحق گفت و لذا رستگار شد. عبدالرحمن جامی در کتاب معروفش نفحات الانس میگوید که یک عارفی مرتب با این مسئله در خودش چلنجار میرفت که چطوری ممکنه هم فرعون بگه انا الحق و هم یک عارف مسلمان. یک معضل و مشکل تئوریک براش پیش آمده بود. جامی میگوید که در خواب به او یک الهام الهی وارد شد. در خواب دید که خداوند به او میگوید فرعون در خودبینی در افتاد و همه خود را دید و ما را گم کرد و حسین منصور همه ما را دید و خود را گم کرد. خیلی تفاوت هست بین این دو گم کردن. فرعون به داشته های ناچیز خودش غره شد و وجود کوچک خودش رو خداوند دانست، محدود خودش رو نامحدود انگاشت، رعونت و تکبرش از حد گذشت و در نهایت منیت افسار گسیختش او رو حلاج و نابود کرد. اما حلاج منیت و خودخواهی خودش رو کشته بود، سوخته بود، همه وجودش عشق به خداوند بود، لذا انا الحق گفتن او جنبه نفسانی نداشت. نفس اماره به سوء او نبود که انا الحق می گفت، بلکه وجود حقانی او بود که انا الحق می گفت. از همین روز که مولانا گفت این انا، منظورش انا گفتن حلاج هست، این انا هو بود در سرعی فضول، زتهاد نور ند راه حلول. این حق بود که در نای حلاج دمید و ندای انا الحق سر داد. انا الحقی که از دهان حلاج بیرون آمد در حقیقت هو الحق بود. مولانا در کتاب معروفش فیه ما فیه یک نکته دقیق و لطیف دیگه‌ای رو هم اینجا آموزش میده. میگوید که علل عموم قشریون و ظاهرگرایان انا الحق گفتن حلاج رو نشانه تکبر و خودگندبینی او میدانند، در حالی که انا الحق گفتن حلاج نشان از تواضع و فروتنی او داره. الله اکبر، دیگه اینجاش رو ما نخونده بودیم که ممکنه در جایی و به تبع تجربه ای انا الحق گفتن نشان از تواضع داشته باشه و نه تکبر. به سخن مولانا خوب توجه کنید. مولانا میگوید آخر این انا الحق گفتن مردم میپندارن چه دعوی بزرگی است. انا الحق عظیم تواضع است، زیرا آن کس که میگوید من عبد خدایم دو هستی را اثبات میکند، یکی خود را و دیگری خداوند را. اما آن که انا الحق میگوید، میگوید خود را عدم کرد به باد داد، میگوید انا الحق یعنی من نیستم همه اوست، جز خدا را هستی نیست، من به کلی عدم محضم و هیچم. تواضع در این بیشتر است، این است که مردم فهم نمی کنند. آنچه مولانا اینجا داره آموزش میده تعبیر دیگری است از مکتب وحدت وجود محی‌الدین ابن عربی. در حقیقت اصل این سخن مال محی‌الدین هست که مولانا هم به تبعیت و به تأثیر او این رأی رو اتخاذ کرده. بر زعم محی‌الدین ابن عربی، عارف در طی طریق و کمال نفس در میابد که وجود اوست، وجود اوست، فقط اوست ولا غیر. هر چیز دیگری که موجود هست در حقیقت تعینات متکثر همون وجود اعلاست. حق است که در مراتب مختلف تجلی کرده، یعنی هر چیزی که در جهان وجود داره وجودی است عارضی، حقیقی نیست. وجود حقیقی فقط و فقط از آن خداست، یکیست که در کثرت خود رو متجلی میکنه. وقتی که قرآن کریم میگوید سنگ آیت خداوند هست، بهتر از ترجمه کنیم سنگ نشان از او دارد، نشان از بینشان دارد. بینشانی است که در این نشانها جلوه و نمود پیدا میکنه. بیکرانی است که برای این که در کران خودش رو آشکار کنه در یک شکل و قالب محدود تجلی میکنه. اما وسط، اما هیچگاه نباید محدود رو با خود نامحدود یکی گرفت. هرگاه گرفتید شما بت‌پرست شدید. این که مسلمان ها به درستی میگویند، مسیحی هایی که میگویند مسیح عین خداوند هست کافرند، دلیلش همین هست که وقتی که شما گفتید آن بیکران در یک کرانمند محدودیت یافته، شما در حقیقت گفتید که چیزی به اسم بیکران وجود نداره. پس بنابراین، حالا این بحث پیچیده میشه، نمیخوام واردش خیلی بشم، ولی چون که حالا گفتم یه جمله دیگه هم میگم و تمامش میکنم. شما اگر یک سنگ رو پرستش بکنید، فی نفسه کافر، مشرک و بت‌پرست نیستید. باره یه تکرار میکنم، گذاشتن یک سنگ در مقابل خودتون و او رو پرستش کردن بت‌پرستی نیست. بت‌پرستی هنگامی است که سنگ رو مساوی با خداوند بدانید. تا اونجایی که این سنگ رو نشان، حکایت، آیتی از او بدانید و بر او سجده کنید، هیچ نشانی از بت‌پرستی نداره. خوب مطلب رو متوجه میشین که عرض میکنم؟ باید یک مقدار شرح صدر پیدا کرد تا اگر کسی دیدیم یک کسی یه مقدار حرف زدنش با ما تفاوت داره، دود به او انگ کافر، انگ بت‌پرست نزنیم. خوب درک بکنیم مثلا توحید یعنی چه. در الهیات اسلامی کافر به معنای احس کلمه به کسی گفته میشه که believes that the infinite can be contained in a finite representation. این کفر هست. اما تا اونجایی که بگید هر چیزی نشان از او داره، او در این چیز تجلی کرده، این سخن کفر و بت‌پرستی نیست. انشاءالله در فرصت دیگه اینو بحثش خواهم داد. حالا شیخ محمود شبستری هم میگوید حلول و اتحاد آنجا محال است که در وحدت دویی عین ضلال است. حلول و اتحاد از غیر خیزد، ولی وحدت همه از سیر خیزد. مرادش همین هست که وقتی که حلاج اناالحق گفت، وحدت رو اثبات کرد، در حالی که حلول دوئیت رو داره اثبات میکنه، هم من هم او. اما در وحدت شما فقط دارید خود رو نفی میکنید و او رو اثبات میکنید. به هر حال در وحدت وجودی غیر از حق نیست. وجود یک هست و آن وجود میتواند در مراتب مختلف تجلی کنه و در سیر وجودی الالله میتوان در نهایت به اون یک یا به اون واحد رسید و اون رو شهود کرد. در باب اناالحق گفتن حلاج، شیخ محمود شبستری در شرح گلشن راز هم یک سخن بسیار شنیدنی داره. وی به تجربه هم سخن شدن موسی علیه السلام با خداوند اشاره میکنه. خوب به این سخن توجه کنید. موسی علیه السلام در وادی توبا به ملاقات خداوند رسید. در اونجا درختی رو دید آتش گرفته. از باب کنجکاوی به اون درخت نزدیک شد. ناگهان از ناحیه درخت به او خطاب شد: یا موسی، انی انا ربک. درخت گفت: ای موسی، من پروردگار تو هستم. سوره طه آیه 12. درخت گفت: ای موسی، من خدای تو هستم. اننی انا الله لا اله الا انا فعبدونی. خدای یکتا منم، هیچ معبودی جز من نیست، پس مرا بندگی کن. بله، درخت بود که به موسی گفت من خدایم، اما در حقیقت این خداوند بود که می گفت من خدایم. سخن خداوند بود که از ناحیه درخت به گوش موسی علیه السلام می رسید. تا اینجای مطلب رو متوجه شدید؟ حالا شیخ محمود شبستری یک سؤال زیرکانه ای طرح می کنه. می گوید: روا باشد انالحق از درختی، چرا نبود روا از نیکبختی؟ میگوید چطور شد که درخت میتواند بگوید انالحق، اما یک نیکبخت واصل به حقی چون حلاج نمیتواند انالحق بگوید؟ در دفتر چهارم مثنوی مولانا در بسط همین مطلب یک تمثیلی میآوره که بسیار کلیدی و حساس هست. میگوید که وقتی کسی جن زده میشه، این فرد سخنانی بر زبان میآورد که مردم سخنان رو از ناحیه فرد نمیدانند، بلکه از ناحیه جنی میدانند که بر او غالب شده. دیدید وقتی یه دیوانه حرفی بر زبان میاره، شما تا تنبیهش نمی کنید، بر او هم خورده نمی گیرید، می گویید این سخن از ناحیه خود اون فرد نیست. مولانا می گوید: چون پری غالب شود بر آدمی، گم شود از مرد وصف مردمی. هرچه گوید آن پری گفته بود، زین سری آن سری گفته بود. چون پری را این دم و قانون بود، کردگار آن پری خود چون بود. اوی او رفته پری خود او شده، ترک بی الهام تازی گو شده. میگوید در جایی که پری جن چنان قدرتی داره که از زبان انسان اون سخنها رو به زبان بیاره، خدای پری بسی تواناتر هست. و حالا بلافاصله مولانا مثال دیگه‌ای می‌آوره که در مورد نسبت قرآن کریم هست با پیامبر اکرم. این قسمت بحث بسیار کانتروورشال هست، خوب به این عبارات توجه کنید. حالا مولانا می‌خواهد بگوید که نسبت قرآن کریم با پیامبر اکرم دقیقا نسبت اون جن زده هست با جن. گرچه قرآن از لب پیغمبر است، هر که گوید حق نگفت او کافر است. میگوید که قرآن از لبان مبارک پیامبر اکرم بیرون آمده، اما هر کس گفت قرآن سخن پیامبر هست کافر هست. کلام خدا هست، اما از حلقوم و از دهان پیامبر اکرم بیرون آمده. سخن خداوند هست. در یک جا از ناحیه درخت بیرون میاد، یک جا از ناحیه پیامبر و یک جا از ناحیه حلاج. این نکته یکی از لطائف عرفان اسلامی است. بنده در سیر الالله، در تقرب به خداوند، به جایی میرسه که خداوند در او تجلی میکنه و چنین بنده‌ای ابزار فعل خداوند میشه، وسیله تحقق الهی، وسیله تحقق تقدیر الهی، وقایات حق در نزد انسانها میشه. عطار در تذکرت الاولیا میگوید که پیامبر اکرم حکایت کرد از حق تعالی که گفت، سخن پیامبر هست به خداوند هست به پیامبر اکرم، چون بنده ای را دوست گیرم، من که خداوندم گوش او باشم تا به من بشنود و چشم او باشم تا به من بیند و زبان او باشم تا به من گوید و دست او باشم تا به من گیرد. انسانی که واصل به حق شد دیگه خودش نیست، همه اوست. دستگیری حق از خلق به دست انسانهای حقانیست. وقتی که شما در حالت سختی و مشقت هستید، دست به دعا بلند می کنید و از خداوند طلب کمک می کنید، خداوند یکی از انسانهای واصل خودش رو واسطه پاسخ گفتن و لبیک گفتن به دعای شما می کنه. انسانهای حقانی ابزار فعل خداوند در نزد خلق می شوند. خداوند هو الرزاق هست، یکی از اسماء الهی رزاق هست، رزق و روزی با خداوند هست. تجلی وصف رزاق بودن خداوند در نزد آدمیان از مجرای انسانهای واصل به حق هست. آنها هستند که ابزار تقسیم رزق و روزی خداوند در نزد خلق هستند. پس بنابراین میخواهم این رو بگویم که اتصال با حق و فنای در حق این گونه کیمیاگری میکنه، وجود انسان رو حقانی میکنه. کافی است که انسان به قول مولانا در خم رنگ رزی خداوند فرو بیفته. یه آیه زیبایی در قرآن داریم که خدمتتون الان عرض میکنم. مولانا میگوید سبقت الله هست خم رنگهو، پیسه ها یک رنگ گردد اندرو. سبقه با سات هست یعنی رنگ، سبقت الله یعنی چی؟ رنگ خدا. پیسه هر رنگی هست که با رنگ دیگه ای آمیخته بشه. در رنگرزی های قدیم لباس هایی که رنگ های مختلف داشتن در خمره رنگرزی می انداختن و همه اونها یک رنگ واحد می گرفتن. مولانا اشاره داره به آیه شریفه 138 در سوره البقره، اونجایی که خداوند فرمود سبقت الله و من احسن من الله سبقتن و نحن له عابدون. رنگ کردنی از خداوند، و چیست نیکوتر از خداوند در رنگ کردن، و ما او را می پرستیم. البته توجه دارید این رنگ کردن قرآنی با اون مفهوم سرکار گذاشتن ما ایرانی ها با هم منطبق نیست. شما فکر نکنید که مرادش اینجا اینه که خداوند همه ماها رو نعوذن بالله سرکار گذاشته. رنگ خداوند رو گرفتن. رنگ های نیک، احوال و اعمال نیک همه رنگ الهی هستند. هر کس خود رو در معرض انوار الهی قرار داد، خداوند قلب و قالب او رو به رنگ خودش در می آورد. انبیاء الهی، اولیاء الهی در خم رنگ رزی حق رنگ حق یافته بودند و لذا غیر حق نبودند. هرچه می گفتند و هرچه می کردند این حق بود. تعجب نباید کرد که مسلمانان سنت قطعی پیامبر رو سنت حق می نامند. گاهی به این توجه کردید؟ مسلمانان در اون مواضعی که قرآن کریم به امری تصریح نداره از سنت پیامبر اکرم تبعیت می کنند، چون که پیامبر رو جدای از حق نمی دانند. فعتب رویا اول الابصار، بحث عافیت سوزه ها، یعنی اینجا دیگه مشخص نیست تا کجا سخن خداست تا کجا سخن انسانیست که در خم رنگ رزی خداوند رنگ خداوند گرفته. واردش نمیشم چون بحث عافیت سوز است و همین قسم بخش من بسنده میکنم. این عبارت قرآنی بسیار شگفت‌انگیز هست و فهم دقیق اون فقط با عطف به مسئله فنا میسر هست. در سوره انفال آیه 17 این چنین آمده: ما رمیت اذ رمیت ولکن الله رما. خداوند خطاب به پیامبر می‌فرماید ای پیامبر، چون تو تیر انداختی به حقیقت تو نبودی که تیر انداختی، بلکه خداوند بود که تیر می انداخت. Have you ever thought about this? It is meaningless. اگر که شما به مفهوم فنا توجه نکنید، یعنی چی؟ پیامبر تیر انداخته، خداوند بهش میگه پیامبر این تیری که تو انداختی تو فکر میکنی خودت بودی، در حقیقت ما بودیم. این آیه شأن نزولش رو خدمتتون عرض کنم مربوط هست به غزوه بدر. در کتب سیره و در مقاضی پیامبر اکرم آمده که در جنگ بدر پیامبر مشتی خاک و ریگ برداشت و به سوی مشرکین پرتاب کرد. مشرکین قریش به لحاظ عده و عده از مسلمانان خیلی بیشتر بودند، اما با این کاری که پیامبر کرد، the way he cursed them، مشرکین شکست خوردند و از بین رفتند. درک مولانا از این آیه قرآن رو بشنوید. در دفتر اول مولانا میگوید تو ز قرآن باز خوان تفسیر بیت، گفت ایزد ما رمیت اذ رمیت، گر بپرانیم تیر آن نیز ماست، ما کمان و تیراندازش خداست. میگوید که انسان واصل به حق به مرحله ای میرسه که کمانی میشود که خداوند از طریق او تیر به سوی باطل می اندازد. حق با کمان او نشانه می رود باطل رو. خیلی مطلب کلیدی و حساس هست. حالا برای رسیدن به مرتبه ای که ما شایسته کمانگیری خداوند بشویم، باید تمهید مقدمات بکنیم. هر انسانی در شکل موجودش شایسته کمانگیری خداوند نیست. دعوت انبیاء الهی، اصل و اساس دین بر این هست که ما آدمیان بتوانیم شایستگی این رو پیدا کنیم که ابزار تحقق فعل خداوند در جهان باشیم. این دعای زیبای سنت فرانسیس رو من بسیاری از اوقات بعد از نماز میخوانم. اون متعله و عارف بزرگ مسیحی سنت فرانسیس گفت او لورد میک می ان اینسترومنت آف ذای پیس، بار الها به من توفیق بده که وسیله آرامش تو در نزد خلق باشم. یعنی مردم به من که نگاه میکنن پنداری در تو نگریستن، در محضر من که نشستن پنداری در محضر تو نشستن، در کنار من آرامش بیابند. و خواهران و برادران، در هر کجا که شما آرامش راستین روحی معنوی و روانی یافتید، حقیقتا بدانید که در محضر اولیاء خداوند نشستید. مفهوم ولایت رو مشخص متوجه شدید در نزد شیعیان چی هست؟ علی ابن ابی طالب ولی خداوند هست، به همین معنایی که امشب ذکرش رفت. چه قرابتی داشت سخن امشب من با مفهوم قدیر. عارفان ما گفتند اگر میخواهید در محضر خداوند بنشینید با اولیاء خداوند مجالست کنید، در حضور آنها که نشستید در حقیقت در حضور خداوند نشستید. حالا دیگه هی نگن که شیعیان مشرکن وقتی که میگوین اشهد ان علی ام ولی الله. برادر من، خواهر من، عروج یک کمی بگیر، یه مقدار از سطح عوام بالاتر برو. این حرف ها ممکنه در ظاهرش عامیانه باشند، اما مفاهیم بسیار عمیقی درش نهفتند. چه کار کنیم که متاسفانه هم دین رو هم میشود عامیانه درک کرد هم عارفانه؟ این مشکل ماست. مشکل امثال بنده این هست که بعضی موقعها ترجیح میدادند که ای کاش چار لاجرم دیندار نبودن، برای اینکه تا از دین سخن میگی زود خلط میشه با دین عوام، و پنداری که ما داریم اینجا از دین عوام دفاع میکنیم. برادر من، خواهر من، اگر امثال بنده از دین دفاع میکنن در قرن 21 مطلقا دین عامیانه نیست. دین عوام دین ابتذالی است. آدم مبتذل هم دینش مبتذل هست هم ضدیتش با دین. آدم مبتذل فهمش از دین مبتذل هست. اگر به علتی چون شغلش رو از دست داده ضد دین شد، ضدیتش با دین هم مبتذل هست. اگر این آدم یک روز مفسر سیاسی هم شد، تفسیر سیاسیش هم مبتذل هست. اگر هنرمند شد، هنرش هم مبتذله. هنر مبتذل نیست، دین مبتذل نیست، سیاست مبتذل نیست. آدم مبتذل همه اونها رو ابتذالی درک میکنه. خیلی ممنونم. پس بنابراین اجازه بدین سخنان پایان بدم چون وقت تنگ است. برای رسیدن به مرتبه‌ای که شایسته کمانگیری خداوند باشیم، باید تمهید مقدمات کرد، باید از غیر او تهی شد، از رنگ‌های غیر بری شد، همه رنگ او رو گرفت. برای رسیدن به دریای حق باید ابتداءً از گل و لای فارغ شد و به آب خالص تبدیل شد. چه زیبا گفت خاتم العارفین مولانا: آب گل خواهد که در دریا رود، گل گرفته پای آب و می کشد. میگوید آب خیلی دلش میخواد به طرف دریا بره، نه؟ یه مشکل داره، آب با گل قاطی شده. آب گل خواهد که در دریا رود، گل گرفته پای آب و می کشد. گر رهاند پای خود از دست گل، گل بماند خشک و او شد مستقل. آن کشیدن چیست از گل آب را، جذب تو نقل و شراب ناب را. برای رفتن به سوی دریا باید گلها رو شست، باید به آب خالص تبدیل شد، بعد از اون دریا خودش آب رو جذب خواهد کرد. از همین روز که در قرآن کریم آموزش داده میشه اگر یک گام به سوی خداوند بردارید، او 100 گام شما رو به طرف خودش جذب خواهد کرد. آن کسی که در وادی حق گام بر می داره، خداوند حرکت او رو به سمت خودش تشدید و تسریع می کنه. خداوند بزرگ رو می خوانیم که درهای رحمت واسع خودش رو بر روی ما بکشاید، به ما توفیق نشستن در محضر اولیاء راستین خودش رو عنایت بفرماید. بارلاها به ما توفیق درس آموزی از مکتب انبیاء و اولیای خودت رو عنایت بفرما. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. خیلی ممنون و متشکرم.